حسین جان سلام.
سلام. خب ما امروز درباره چی حرف میزنیم؟ تو پیشنهادی داشتی؟
واژگان بیگانه یا ورود واژگان بیگانه توی زبون بود و مثلا شاید با تاکید به زبون فارسی و مواردی که میشناسیم.
ببین این حساسیت ها توی ایران جدید به خصوص خیلی زیاد وجود داشته در مورد کلمه های خارجی، به خصوص از دوره رضا شاه با اون با این رشد ایدئولوژی ناسیونالیستی، دوران بعد از استعمار ایدئولوژی ناسیونالیستی، تاثیر ترکیه و و و و تکرارش خیلی زیاد صحبت کرد. بنابراین انگار ما یه طوری حرف می‌زدن بعضی وقتها در روزنامه ها، در گفتارها، مطبوعات اینها، که انگار ما با یه پدیده خیلی عجیب و غریب مواجهیم، در حالی که آقا واژگان تمام زبانها حجم عمدش غربگیریه. اصلا یکی از رایج‌ترین
پدیده‌ها
بگو
یه ذره ارتباط بد بود نشینم. گفتی واژگان همه زبانها چی؟
غربگیریه. یعنی در تمام زبانها، در تمام زبانها، این بخشی از تاریخ زبان به طور کلی و هر زبان خاصی هست که بخش عمده‌ای از واژگانش رو قرض میگیره. این هم مربوط به عوامل اجتماعی و تاریخی، برخورد جوامع، برخورد فرهنگ ها، لشکرکشی ها، هجوم ها یا تاثیرات تکنولوژیک. وقتی یک تکنولوژی در یه جایی زایده میشه و اون تکنولوژی حرکت میکنه، مفاهیم و واژگان خودشو با خودش میبره. خب بنابراین این خیلی عادیه، خیلی عادی در همه زبون ها. مثال اینه که زبون های مختلف
حسین شما این گزاره‌ای که گفتی،
خب
ممکن اصلا تعدادش زیاد میشه، این رو میتونم بپذیرم و نمیگم حرف اولتون نپذیرم، ولی خیلی قویه، میتونه بیشتر توضیح بدی که اصلا میگی اکثر واژه ها غرضیه، اینطور گفتی؟
آره اکثر واژه ها غرضیه، دقیقا اینطور گفتم. ببین الان به فارسی نگاه نکن، من دارم به یک امر کلی رو میگم. ببین
آره.
همه گونه ها،
یعنی من فکر میکنم که یه زبون میتونه به طور ارگانیک درونی رشد کنه، خودش واژه بسازه. زبون رشد میکنه، درش خاصی نیست، ولی چرا باید بیشتر این رشدش به خاطر قرض گرفتن؟
ببین یه جاییش که ممکن ایجاد سوء تفاهم بکنه الان برات بازش میکنم. وقتی من میگم که قرضگیری، نمیگم فارسی از چینی یا فارسی از انگلیسی یا فارسی از فرانسه، میگم که گونه های زبانی مختلف. ببین هر گونه زبانی یه محدوده جغرافیایی کوچکی داره برای خودش، خب، و با گونه های زبانی مجاور خودش برخورد پیدا میکنه، کلمه از اونها قرض میکنه. یعنی حتی من کلمه های گویشی که مربوط گویش های فارسی است که در فارسی دارم، اونها رو مثلا قرضی میگیرم.
فهمیدم. پس منظورت از قرض اینه که خب میفهم. خب ادامه بده.
خب میدونی در واقع هر جامعه زبانی خیلی جامعه زبانی کوچکی هست و اون جامعه زبانی نمیتونه تمام محصولاتی رو که بهش احتیاج داری تولید بکنه. اون شروع میکنه به گرفتن از دیگران. حالا ممکنه که این گونه زبانی که ازش قرض میگیره گونه خویشاوندش باشه. مثلا فرض کنید که ما اصطلاحات کشاورزی زبان فارسی امروز رو از نواحی مختلف، گویش های مختلف ایران میگیریم، ولی اگر
صدا برید، نمیدونم ضبط شد یا نه، ولی صدا قطع شد، به اونجا رسیدش ببخشید. تو کام یه جمله تو من از دست گفتی، یه وقتی از زبون، یه زبون از زبونهای خویشاوندش میگیره.
یه موقع
مثال بگو.
یه موقع از گونه های خویشاوندش میگیره، مثل اینکه مثلا برای واژگان صنایع دستی، واژگان قالی بافی، ما واژگان قالی بافیمون رو از قالی بافی نواحی مختلف ایران میگیریم چون تکنولوژی متعلق به اونهاست. چه قم باشه چه تبریز چه مشهد. ولی برای تکنولوژی کامپیوتر از چیز میگیریم، از انگلیسی مثلا میگیریم، و برای نقد ادبی مدرن از فرانسه فیلم مثلا میگیریم.
درست.
همه اینا غرضیه، فرقی نمی کنی که.
منتها
یکیش خوشاوند یکیش خوشاوند نیست.
این رو میتونم بفهمم. میتونم بفهمم که زبان چون نیاز به کلمات جدید داره، طبیعتا کلمات با توجه به اون زمینه‌ای که داره قرض میگیره باش نیاز داره، ممکنه از جای دیگه قرض بگیره و معمولا قرضگیری راحت‌تره، چون کلمه قبلا ساخته شده متناسبه، به اضافه اینکه ارتباط راحت‌تر میکنه. شما وقتی درباره قالیبافی چرا به یک کلمه‌ای بسازی، وقتی در این مورد یک کلمه مثلا تو تبریز وجود داره، و اون وقت تو اون تبریزی با یک کلمه حرف میزنید. اینو میتونم بگم.
آره، منتها این مفهوم قرضگیری، من اول صحبتام به قرن بیستم و رشد ناسیونالیسم و اینا اشاره کردم. این مسئله قرضگیری الان میاد در چارچوب ملی، یعنی یک ملت خاص، یک کشور خاص طرح میشه. در نتیجه دیگه نمیاد بگه من دارم از ترکیه یا دارم از کرمانی یا از دسفولی دارم واژه قرض میکنم. اینا رو خودی تلقی میکنه، چون در چارچوب مرزهای ملیه، و هر چیزی که خارج از چارچوب مرزهای ملی باشه میگه اون بیگانه است دیگه. یعنی مسئله رو
اینو گفتین، اینو خوب میگی، ببخشید من صحبت میبرم، ولی من میخوام روشنش کنم. حالا که اینو گفتین، من اخیرا به خاطر کمی اطلاعاتم این موضوع برای من اخیره، یه ذره بیشتر با این موضوع برخورد کردم و یاد گرفتم که مفهوم ملت، نیشن، یه مفهوم جدیدیه، حتی یک قرن یا بیشتر نیست. اینو یه توضیح کوچیکی بده.
ببین، مفهوم ملت یعنی چیزی که در انگلیسی بهش میگن نیشن استیت، یعنی یعنی تعریف یک استیت بر اساس یک نیشن، یا تعریف یک نیشن بر اساس یک استیت، تعریف یک ملت بر اساس دولتش. این تعریف این پدیده مدرن تقریبا از قرن 17 18 در اروپا شروع میشه، در اروپا شروع میشه، و برای سایر کشورها، برای سایر مناطق جهان شاید از قرن 20 شروع میشه، یعنی برای آفریقا و آسیا و آمریکای جنوبی و اینها، کشورهایی که تحت تسلط اروپایی، مناطقی که تحت تسلط اروپایی ها بودن، از قرن 20 شروع میشه. میاد یک ملت رو بر اساس یک استیت تعریف میکنه، در واقع میشه ایران. ما ایرانی فقط، ما اون چیزی که قبل از این داریم ما سلطنت داریم، مثلا سلطنت قاجار داریم، خب، که قلمرو یک دولت با اون محدوده جغرافیایی که اون دولت حرکت میکنه، میتونه تسخیر بکنه، فتح بکنه، قلمرو پادشاهیش تعریف میشه، خب. ولی مفاهیم حقوقی و سیاسی توی این دنیای مدرن طبیعتاً عوض شده. ما الان یک ملت رو بر اساس مرزهای سیاسیش میشناسیم، که اون مرزهای سیاسی با یک دولت تعریف میشه، و اون دولت صاحب یک ایدئولوژی هست و تمرکز به خصوص حقوقی وجود داره، قانونی وجود داره، و مسئله حقوق ملی طرح میشه و مرزهای قانونی طرح میشه، ارتش ملی وجود داره، آموزش پرورش ملی وجود داره. این مفهوم ملی، از علل اصول این مفهوم ملی یه مفهوم کاملا جدیده، یعنی 100 سال پیش.
خوبه، عالیه. حالا برگردیم به اون که میگفتی، حالا این مفهوم ملی اثر خودش روی واژه و قرضگیری گذاشته.
حالا ما وقتی میرسیم به این مفهوم ملی و میخوایم که ناسیونالیسم خودمون، نیشن خودمون رو تعریف بکنیم، دنبال یک عناصری میگردیم. زبان نسبتاً ملموس‌ترین چیزی که ما بهش میتونیم بچسبیم برای تعریف ملیتمون و چهارچوب فرهنگیمون و چهارچوب ملیمون. به چیزایی دیگه میتونیم بچسبیم، به تاریخ ایران باستان. میدونیم کوروش وجود داشته، دولت هخامنشی وجود داره داشته، امپراتوری های قدیم در این سرزمین وجود داشتن، ولی تا قبل از قرن بیستم ما اینها رو در کتاب های تاریخ می نوشتن، ولی مسئله جامعه‌ای که در مرزهای جغرافیایی ایران کنونی زندگی می کرد چندان نبوده. مثلش اصلا اسم کوروش هم شاید نمی شناختن، اگرم بوده در کتاب تاریخ بوده یا در منابع غربی بوده، ما اصلا آشنایی چندانی نداشتیم. ولی وقتی وارد قرن بیستم میشیم، ما برای خودمون باید یک تاریخی رو صورت بندی بکنیم. من نمیگم بسازیم، شاید باید باز تعریف بکنیم. نمیگم بسازیم برای اینکه بعد وقتا جعل میکنن. الان افغان ها میگن ملت افغانستان 5000 سال تاریخ داره. خب حالا بگید 5000 سال تاریخ داره، ولی کلمه افغانستان، کلمه افغانستان روی این کشور در سال 1936 گذاشته شد.
درست.
تا قبل از اون به این سرزمین میگفتن خراسان. اون دفعه این افغانستانه. خب حالا ما بگیم 5000، یه وقتایی هست که ملت ها تاریخ میسازن، یه وقتایی هست که تاریخ رو دارن باز تعریفش میکنن و از نو صورت بندیش میکنن برای اینکه، ولی به هر حال هر دو تقریبا یک مسیر رو طی میکنه. هر دو مسئله این هستش که ما میخوایم ملت خودمون رو تعریف بکنیم، چارچوباشو مشخص بکنیم. زبان یکی از ملموس‌ترین عناصری هست که ملت ها برای باز تعریف خودشون بهش میچسبن.
چه جالب این کاری که الان مثلا ناسیونالیست و چیزای تندرو که راستگراهای آمریکا در مورد انگلیسی و آمریکایی میکنن، زبان انگلیسی برای آمریکایی بودن. ادامه بدید. بله
دقیقاً. آقای ترامپ در مبارزات انتخاباتی سال 2016 یکی از حمله هایی که کرد به جف بوش برای این بودش که جف بوش به کمپینش میرفت اسپانیایی حرف میزد. اون زنش اسپانیشه، خودش هم اسپانیایی فلوئنتلی میدونه، سرماندار فلوریدا بوده قبلا، اون اسپانیایی حرف میزد و ترامپ چند بار حمله کرد که آه تو برای چی اسپانیایی حرف میزنی؟ تو باید انگلیسی حرف بزنی.
خیلی
میکنه.
خب این خوبه،
جالبه. خب این جالبه.
اصلا مهمی در تعریف یه ملیت شده یا ملت شده.
دقیقاً. برای همینه که در همین 100 سال اخیر کشورهای تازه تأسیس یا دولت ملت‌های تازه شکل گرفته تلاش میکنن که یک زبان رو رسمی اعلام بکنن. ما جامعه تک زبانه در کشور تک زبانه در دنیا نداریم. رسمن ما چیزی به نام کشور تک زبانه در دنیا نداریم. یعنی تمام کشورهای دنیا همشون جامعهشون جامعه چند زبانه هست، ولی تمام این ملت‌ها، تمام این کشورها در قوانینشون تلاش میکنن یک زبان رو به عنوان زبان رسمی و زبان ملی اعلام بکنن، برای اینکه هم از نظر ایدئولوژیک بهش نیاز دارن، برای اینکه ایجاد وحدت ملی میکنه، هم پرگماتیکلی بهش احتیاج دارن، از جهت عملی بهش احتیاج دارن، برای اینکه خب بالاخره باید اسناد رسمی، دادگاه‌ها، آموزش‌پرورش، رسانه‌ها بالاخره باید یه جوری کار بکنن دیگه. باید یک وسیله ارتباطی رسمی وجود داشته باشه. از همه چیز مهمترش مسئله ادارات هست، مسئله سیستم اداری کشور هست، مثلا نه ادارات، بایگانی ها، اداری چیزها، دادگاه ها، خیلی مسئله حقوقی مهمیه که زبان دادگاه ها باید چی باشه. خب بنابراین هم از نظر ایدئولوژیک به نظر من، هم از نظر عملی نیاز دارن به یک زبان ملی اعلام بکنن، به یک زبان ملی و رسمی. ولی همیشه آسون نیست، به طوری که مثلا در مورد ایران خیلی آسان بود این مسئله به دلیل سابقه تاریخی زبان فارسی، ولی افغانستان نتونسته مثلا به این نتیجه برسه. در افغانستان دو زبان وجود داره، میگن فارسی زبان ملیه و فارسی زبان رسمیه و پشتو زبان ملیه. به دلیل که اکثریت مردم افغانستان پشتو زبان هست، ولی فارسی زبان آموز پرورشه و زبان رسانه هاست، بنابراین و زبان و زبان سیستم اداریه.
جالب.
و اینکه زبان اقلیه. بعد اون رو زبان رسمی اعلام میکنن، پشتو رو زبان ملی اعلام میکنن. در فرانسه چند زبانه؟ در فرانسه زبان فرانسه، زبان ملی و رسمی هر دوه. در بریتانیا هم اینطور، انگلیسی، با اینکه بریتانیا قانون اساسی نداره، ولی عملا زبان انگلیسی زبان رسمی و زبان ملیه، با اینکه بریتانیا اصلا کشور یک زبانه نیست اصلا به هیچ وجه. تو در ایرلند شماری آیریش رو داری، ایرلندی رو داری، در ویلز ولش رو داری و در اسکاتلند اسکاتیش رو داری، اسکات رو داری. که زبان مختلفیه، حتی با انگلیسی هم خانواده هم نیستن.
درست. هر کشوری نیاز به یه زبان رسمی داره، با اینکه تقریبا هر کشوری تو دنیا چند زبانه. بعد حالا برمیگردیم به اون قضیه، نه مسئله واژگان خارجی،
وقتی زبان انسان مهم میشه، بنابراین اگر ایدئولوژی ناسیونالیستی خیلی قوی وجود داشته باشه برای اینکه این حس ملیت رو تقویت بکنه، محکمش محکمتر بکنه، از نظر ایدئولوژیک گفتم دو جنبه داره، ایدئولوژیک و پراگماتیک، فکری و عملی. از نظر ایدئولوژیک میخواد تقویت بکنه، بنابراین امر بسیار ملموسیه، فکر میکنه که اگر واژگان بیگانه رو بیرون بریزه، واژگانی که متعلق به خارج از اون مرزهای ملی هست،
درست،
اون رو فقط بیگانه تلقی میکنه، بقیه رو بیگانه تلقی نمیکنه دیگه. اگر که اونها رو بیرون بریزه، این حس ملی رو تقویت کرده و ملیتش رو و فرهنگ بومیش رو بهتر حفظ میکنه. اینو به لحاظ ایدئولوژی. به لحاظ پراگماتیک هم عملی هم این مسئله مهمه که فکر میکنه و درست فکر میکنه که خب حالا که من یک ملت تولید کردم، یک ملت جدید ایجاد شده، این احتیاج به بر اساس سازوکارهای جهان مدرن احتیاج به واژگان تازه داره، برای علوم جدید، برای نظام اداری جدید، برای ارتش متمرکز جدید، میدونی، برای اینها احتیاج به واژگان جدید داره، واژگان مدرن داره، برای تکنولوژی های جدید. خب این واژه های مدرن رو از چگونه باید ایجاد بکنه؟ یا باید ماشین رو قرض بگیره چون نداره خودش، همه رو که نداره، باید قرض بگیره، یا باید اینها رو بسازه. قرض گیری هم در اون مفهومی از قرض گیری که اول صحبتم گفتم، گاهی وقتا برای قرض گیری به سراغ منابع بومی خودش میره، یعنی میره به سراغ زبان فارسی باستان مثلا در چارچوب ایران، یا سراغ فارسی میانه، یا سراغ گویش‌های محلی. یعنی این نوع قرض رو چه مجاز میدونه در چارچوب ملی فرض کنه. خب این رو اسمش دیگه قرض گیری نمیذاره، میگه که ما اینها رو خودمون داشتیم، یادمون رفته، یا میایم باز تعریفش میکنیم به کار میگیریم. خب
درست.
یا میاد میسازه، یعنی استفاده از مکانیزم‌های درونی زبان، از مکانیزم‌های درونی زبان استفاده میکنه، واژگان جدیدش رو میسازه. اگر این دوتا کار رو نکنه، ناچار واژگان رو قرضگیری بکنه از زبان‌هایی که
از
خارج از مرز هست، یعنی بیگانه تلقی میشه.
درست.
حالا ببین مسئله اینه که به لحاظ ایدئولوژی، بگو چیزی سوالتو بگو که من حرف اضافه ندارم.
ببخشید، فقط چون یه جوری خیلی عذر میخوام، میذارم رشته فکری تا هم نخوره. فقط چون این مقدمه‌ای که بافتی و صحبت هایی کردی، یه چیزی گفتی که میدونم منظورت مولانا نبود یا لااقل طرز گفتنه، انگار داری فقط در مورد وقتی میزنی حرف میزنی که وقتی یک ملت متولد میشه و ساخته میشه، و خب بعد اونها آدم های نشنالیستی هستن، ملیگرایانی، یعنی که میخوان زبونش رو اینا رو تعریف کنن. ولی منظورت اینه که حتی در طول تاریخ یه ملتی مثل ایران هم همینطور این پیش میاد، باید کلمات جدیدی رو بسازه، لازم داره برای پیشرفت زبان، و همین داستان ها پیش میاد. تو داری در هر مورد، دو مورد میگی، نه فقط وقتی ملتی تازه ساخته.
ببین من در هر دو مورد میگم، ولی این مسئله به عنوان یک مسئله نظری و یک برنامه ریزی جدی متعلق به جهان جدید و در جهان قدیم نبوده.
درست.
در جهان قدیم خرجگیری را انجام میدادن، برای همین این همه کلمه عربی در فارسی است. هیچ بافیشون هم نبوده، خرجگیری انجام میدادن. از طرف دیگه نویسندگانی هم بودن که تلاش میکردن واژگان فارسی بیشتری در زبانشون به کار ببرن. هیچ هم مقصودشون مقصود ایدئولوژیکی نبوده، یا لااقل چنین چیزی رو ابراز نکردن. ممکنه یه مقداری پراگماتیک بوده. مثلا فرض کن که یه فکر کنم مثالی مطرح برات زدم، در کتاب تصوف فارسی میزان واژگان فارسی، یا در شعر فارسی میزان واژگان فارسی خیلی بیشتره تا در سایر کتاب ها. علتش هم اینه که مخاطب اینها، مخاطب شعر و مخاطب نوشته های اهل عرفان، بیشتر مردم شرق ایران، مردم خراسان و مردم عادی بودند، برخلاف کتاب های علمی که مخاطبشون اهل علم بودند و اهل علم بیشتر با زبان عربی آشنا بودند.
آشنا بودند، درست، جالب.
اهل علم و فلسفه، اهل علم و فلسفه با زبان، یعنی یا مثل ابن سینا اصلا یک سری به عربی بنوشت. ابن سینا مهمترین آثارش همه به عربی هست.
درست.
و بقیه هم کما بیش چنین چیزیه، به عربی هست. برای اینکه مخاطبشون یا عربی اصلا یا عربی خوب میدونه، یا حتی به فارسی می نوشتند، مخاطبشون فرض بر این بوده که با اون کلمات عربی آشنا هستن. اونا در نتیجه همون مفاهیمی رو که میخواستن بیان بکنن و زبان عربی براش مجهزتر بود، خب از عربی میگرفتن. ولی فکر بکن که یه آدمی مثلا روزبهان باقلی شیرازی که میخواسته برای مردم اون شهر خودش و کسانی که شاگردان خودش که میومدن پای تریبونش، پای منبرش می‌نشستن، می‌خواسته مسائلی رو در عرفان بیان بکنه. اونها اهل علم نبودن، اونها مردمی بودن، بعضیشون کاسب، بعضی هاشون خرد سوادی ممکن بود داشته باشن و می‌خواسته برای اونها در مورد عرفان صحبت بکنه. اون یه طرز کده که نعربی می‌دونن، در نتیجه زبان او به زبان اونها نزدیک میشونده که زبانی بوده با کلمات کمتری از عربی. این اتفاق در شعر فارسی هم میافته. شعر فارسی به زبان روزمره مردم، به زبان مردم عادی بسیار بسیار نزدیکتره تا نثر فارسی.
عجب.
چون فقط شعر سعدی رو میشونیم، شعر سعدی رو دوستان سعدی رو مقایسه بکن حتی با گلستان سعدی. گلستان سعدی به مراتب کلمات عربی آب نکشیده درش کمتره تا در گلستان سعدی.
عجب. من این وقت این موضوع فکر نکردم، ولی جالبه و میتونم بفهمم، چون تو اگه اصطلاح تو رو بپذیریم، اگه این حقیقتی رو که میگی فرض بکنیم درسته که واقعا عربی گلستان بیشتره، خب گلستان بسیاری از قسمت‌ها و داستان‌هاش حالت موعظه حتی نه دیگه، اونم سعدی در مقابل عوام حرف می‌زده. بیشتر توضیح نثر معمولاً مخاطب نثر معمولاً تحصیل کرده ترها بودن تا نظم. تو اینو داری میگی؟
من دارم اینو میگم. ضمن این که ببین شعر، ویژگی شعر به خصوص برای جوامع شفاهی، جوامعی که من یادمون نره، این مسئله مهمی که میخوام بگم، تو میدونم تو میدونی، فقط میخوام یادآوری کنیم، یادمون نره که آموزش و پرورش عمومی پدیده جدیده.
درست.
یعنی در جهان قدیم ما قبل مدرن بیشتر جامعه بیسواد بودن. خب و شعر برای خواندنه، برای خواندن به معنای ریسایتینگ دارم میگم، نه به معنی ریدینگ. و نصر برای ریدینگه. بوستان سعدی رو میخواندن، بوستان سعدی رو میخواندن به ریسایت دارد، ولی گلستان سعدی رو باید میخواندن به حتی رید.
یعنی تو میگی من فکر میکنم داری به این اشاره میکنی که شعر میتونه سینه به سینه و به صورت نقلی منتقل بشه، ولی معمولا نثر همتن نوشتاری بود و خوندنی. نثر مخاطبش تحصیل کرده فرهان نسبت به نثر، نسبت به شاهنامه‌ای که سینه به سینه یا شعر حافظی که فرض میکنیم سینه به سینه منتقل میشد.
دقیقا.
خیلی جالبه.
و تحصیلات ما قبل مدرن ما هم از من بچه عربی یاد میگرفتن.
درسته. امجز خود من تکتب رفتم از امجز هم یاد گرفتم که زمانی که پیتا بستونی پدرم و فرستاد عربی یاد میگرفتن.
هیچ ایرانی تا حدود نیمه دوم قرن 19 هیچ ایرانی در ممالک فارسی زبان دستور زبان فارسی ننوشت. همه دستور زبان عربی می نوشتند. دستور زبان هایی که از قرن 16 و 17 به بعد نوشته شد برای فارسی در هند نوشتند، نه در ایران. و در ایران از اول قرن 20 شروع شد دستور زبان فارسی نوشتن.
درسته، خیلی جالب. درسته، و دستور زبان عربی رو هم با افتخار میکنیم که یک ایرانی نوشت.
اولین دستور زبان عربی رو یک ایرانی نوشت، سیبوی نوشت در قرن دوم.
سیبوی نوشت. همون استودیاش المغصع بود.
نه دو تا آدم مختلف هم. سیبوی یک ایرانی هستش، اهل فارسه که در کوفه زندگی میکرده و اولین دستور زبان عربی رو، الکتاب رو، او نوشته. اصلا به زبان عربی هم نوشته، به فارسی هم نوشته.